بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تاریخ، فلسفه قرآنی تاریخ. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 47، 416. امروز تکنولوژی شناسی عین شیطان شناسی است. تکنولوژی هیچ یک از نیازهای حیاتی انسان را ارضا نکرد، بلکه این نیازها را به طرزی مکارانه تبدیل و تحریف نمود. مثلا آبهای جهان را آلوده نمود و با کولا و الکل نشئگی بشر را پاسخ گفت. خاک را به فساد کشید و زهرآگین کرد و نان و میوه و گوشت هورمونی و شیمیایی و ژنتیک تحویل بشر داد تا شکمش را سیر کند و الی آخر. در واقع پستان مادر طبیعت را از دهان انسان بیرون کشید و پستانک تحویلش داد. برزا بشر هرچه بیشتر مصرف می کند قحطی زده تر و حریص‌تر و دیوانه می شود و این است راز جهانخواری بشر مدرن. به راستی علوم و فنون مدرن جمله معلمی جز ابلیس ندارد. 417. تکنولوژی و فرآورده‌هایش در بشر ایجاد امیال و صفاتی می‌کند که جملگی شیطانی هستند. رشد فزاینده هرس و حسد و شهوت و بخل و احساس قحطی و نابودی و هراس و سلطه و حقارت و عداوت و زیاده خواهی و پلیدی و بیمهری و خشونت و مکر و به فساد کشیدن تن و روان آدمی و بلکه زمین و آسمان ها. به راستی تکنولوژی ماشین دوزخ است و همه فرآورده های مادی و معنوی آن جهنمی است. 418. تکنولوژی همانطور که انسان را از طبیعتی که از آن سر برآورده بیگانه ساخت، او را از فطرت الهی خیش هم بیگانه نمود، زیرا این دو امری واحد است. تکنولوژی فقط طبیعت را به فساد نکشید، بلکه فطرت انسان را هم تباه کرد. 419. سخن بر سر رجعت به عصر حجر نیست. تکنولوژی عذاب است چون دوزخ است و مگر کسی که به عذاب الهی دچار شده قادر است که از آن بگریزد؟ حق تکنولوژی حق دوزخ است. امروز اکثریت غریب به اتفاق مردمی که در شهرهای بزرگ صنعتی زندگی می کنند این دوزخ را درک می کنند و آرزویی جز خروج از آن و زیستن در آغوش طبیعت و روستا ندارند، ولی به ندرت کسی شهامت و توان این خروج را پیدا می کند الا کسی که به راستی از کفر و نفاق خود توبه کرده باشد و راه و روش و اعمالش را اصلاح نموده باشد. ما این حقیقت را بارها در افراد بسیاری شاهد بوده ایم. 420. تکنولوژی در طول تاریخ پا به پای کفر و ظلم و مکر و مفاسد نفس بشر رشد کرده است. تکنولوژی تجسم نفس اماره بشر مدرن است. 421. می‌دانیم که امروز تعطیل کردن و از میان برداشتن یک راکتور اتمی بسیار پرهزینه تر از برپا کردن آن است. این مصداق ماهیت کل تکنولوژی مدرن است و بدان معناست که بشر کمترین اراده و احاطه‌ای بر آن ندارد و بلکه مرید آن است و فقط کسی میتواند از سلطه و ارادت و اسارت تکنولوژی نجات یابد که به راستی به خود آمده و توبه کرده باشد و به ایمان و معرفتی خالصانه رسیده باشد تا خدا او را از این دوزخ زمینی خارج کند و راه خروجش را به او بنماید. 422. آن که میگوید تکنولوژی خوب است اگر در دست آدم خوب باشد، به راستی جاهل است و از شناخت جهان مدرن و انسان مدرن سخت غافل و کور می باشد و فاقد حداقل معرفت دینی است. 423. همه پرستندگان تکنولوژی ماهیتی واحد دارند، یعنی کافرند، چه مسلمان و یهود باشند، چه کمونیست و لیبرال و چه شهری و چه روستایی و چه عامی و دانشمند. تجربه انقلابات عصر جدید این حقیقت را به اثبات رسانیده است که بر اریکه قدرت همه تکنولوژی است و تکنوسالارند و همه اصول اعتقادی را فدای این امر می کنند و انقلاب را سر می برند و انقلابیون مؤمن را به بند می کشند و آنچه که می ماند مصلحت است، مصلحت بر اریکه قدرت ماندن. 424 انقلابات اصیل عصر جدید جمله دارای ذاتی ضد استعماری بودند و هیچ کس این معنا را در نیافت که اصلا استعمار یعنی چه، ولذا همه ضد استعمار بودن را ضد غرب بودن پنداشتند و این منشأ همه انحرافات پس از پیروزی انقلاب بوده است. 425 استعمار در لغت به معنای نمایش آبادی و عمرانی است، همانطور که این اصطلاح از مصدر امره به معنای عمران می باشد. حال چرا این پدیده ای مربوط به دوران انقلابات صنعتی است؟ پروازه هست، زیرا این آبادی و عمران تماماً به واسطه صنعت بوده است و جریان صنعتی کردن جبری کشورهای مستعمره و کل جریان سلطه تحت پوشش و به واسطه صنعت انجام می شد و لذا مردمان بومی کل روح و اراده خود را اسیر استعمارگران می دیدند و نمی پنداشتند که این اسارت به قدرت صنعت و تکنولوژی است. لذا استعمارگران را بیرون کردند و خود در صنعتی شدن به تقلید و مسابقه با اربابان سابق خود پرداختند و لذا به زودی محتاج آنان شدند و این بار خود به دست بوسی آنان رفتند و با سلام و صلوات آنها را وارد کشور کردند، مثل هندوستان که بزرگترین نمونه این امر است. ولذا شاهد بودیم که ضد غربترین ملل و انقلابات پس از اندک مدتی غرب پرست ترین ملت ها شدند، در حالی که هنوز نیمی از مردمشان گرسنه بودند، مبادرت به ساختن بمب اتم نمودند. این است حقیقت استعمار، نمایش آبادی و عمران و پیشرفت و زرق و برق. 426 هندوستان و پاکستان در دوران قبل از صنعت و استقلال پدیده ای به نام گرسنگی نداشتند، ولی امروز که یکی از قطب‌های صنعتی جهان هستند و دارای بمب اتم می باشند، روزانه میلیون ها نفر از فرط گرسنگی و بی خانمانی کنار خیابان می میرند و می پوسند. این است استعمار. 427 این است که تقریبا همه کشورها پس از انقلاب ضد استعماری و استقلال خود به سرعت ضد انقلاب می شوند و غرب پرست و نادم از انقلاب و استقلال، و متاسفانه هنوز هم نمی فهمند که مشکل از کجاست. فقط احساس می کنند که روحشان به اسارت و فلاکت پیچیده تری مبتلا گشته است و نمی دانند که به چه کسی باید فحش بدهند، ولذا زان پس شاهد طغیان ها و شورش های ضد انقلابی هستیم که اصولا جریانات کور و جاهلانه ای هستند، زیرا علت درد را نمی فهمند و می پندارند که کمبود دموکراسی و حقوق بشر دارند و رضا دوباره به سراغ اربابان سابق خود می روند که پرچمداران دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در جهان هستند. 428 مسئله این است که جوامع صنعتی دچار خفقان صنعت و تکنوسالاری شدند و به ناگاه همه ارزش‌ها و احساسات کهن خود را در حال نابودی می‌بینند و می‌پندارند که تقصیر حکام آنهاست و کمبود آزادی و حقوق بشر دارند. ولذا این انقلاب ضد انقلاب پایانی ندارد تا انهدام تکنوسالاری و صنعت پرستی و استعمار به معنای حقیقی کلمه. روح حاکم بر انقلابات اخیر در کشورهای اسلامی دارای همین معناست. 429 نهضت‌های اسلام‌گرایی و بنیادگرایی اسلامی نیز حاصل تضاد ارزش‌های سنتی و ارزش‌های صنعتی است. این نبرد بین فرهنگ سنت و فرهنگ صنعت است و مابقی دعواها جاهلانه و کورکورانه است. تجربه طالبان درس بسیار بزرگی به کل جهان اسلام داد، ولی متاسفانه به ندرت کسی این درس را آموخت و فهم کرد. 430 مسئله این است که آب شریعت و دین تاریخی در جوی صنعت و تکنوسالاری نمی رود. این تضاد حاکم بر همه نظام‌های اسلامی در جهان مدرن است، از جمله کشور ایران و افغانستان و پاکستان و مابقی کشورهای اسلامی که اینک مشغول طغیان هستند بر علیه چیزی که نمی‌دانند چیست. مسلمانان می‌پندارند که این خفقان روح حاصل استبداد حکام است، ولی درک نمی‌کنند که این استبداد معلول تضاد بین سنت و صنعت است و هر فرد و حزب و مذهبی که بر سر کار می‌آید وضع بدتر هم می‌شود و استبداد شقی‌تری پدید می‌آید تا بتواند سنت و صنعت را به زور همسو و جریانی واحد سازد، ولی تلاشی مسبوخانه است و جز نفاق فرهنگی و شقاق سیاسی حاصلی ندارد که برای حفظ نظام نیازمند استبداد روزافزونی می‌باشد و خفقانی فزاینده و سانسوری بیش از پیش. این نکته را دریاب تا بدانی که چه خبر است. برای فهم بهتر این مسئله به رساله معمای پسا مدرنیزم از این جانب رجوع کنید. 431 هر چیزی که به غایت خود می رسد بر سر خود می شکند و خود را نفی می کند. راز سنت و صنعت هم بدین گونه است. رابطه این دو یکی از دیالکتیکی ترین پدیده های عصر ماست. صنعت هم غایت و کمال سنت است. این را بفهم تا معمای تضاد سنت و صنعت را بگشایی. 432 تا سنت را فهم نکنی صنعت را فهم نکرده ای و بالعکس. مدرنیزم که در نقطه مقابل سنت به کار می رود پدیده ای 100% صنعتی و تکنولوژیکی است. مدرنیزم به زبان ساده یعنی بت پرستی، مد پرستی، صورت پرستی، تجسم پرستی. مدرنیزم عین فرمالیزم صنعتی است. 433 و اما سنت چیست؟ سنت همان فرمالیزم و مدرنیزم عرصه ما قبل از تکنولوژی و حاکمیت مطلقه آن است و ربطی به مذهب و معارف توحیدی ندارد، هرچند به آن هم آمیخته و رنگ و لعاب دینی هم دارد. 434 سنت ها آداب مجسم فرهنگ قبل از استعمار صنعتی است و مدرنیزم هم سنت فرهنگ صنعتی است. 435 سنت ها، فرمالیزم و صورت پرستی اعتقادات و احساسات زندگانی است که در تهاجم صنعت به اوج خود رسیده و منفجر می شود و از آنجا که این سنت های بت شده و مجسم دارای باطنی روحی و معرفتی و معنوی نیستند، در اوجگیری صنعتی خود مثل بادکنکی منفجر می شوند بی آنکه جایگزین یابند. ولذا نبرد بین سنت و مدرنیزم نبردی کورکورانه و احمقانه است. ولذا هیچ کس در مقابل مدرنیزم تاب نیاورده است الا اینکه منافق شده است. 436. سنت پرستی چه ملی و چه مذهبی چیزی جز بت پرستی های ما قبل از ماشین نیست، که این بت‌های کهن در قالب ماشینیزم به اوج رسیده و فرو می‌پاشند و این عین حق است، زیرا آنچه که می‌شکند معنا نیست بلکه فرم است، ایمان نیست بلکه شعائر و نمادهاست، آن هم نمادهای بی‌محتوا و بت شده. این شیء شدگی فرهنگی و دینی است که می شکند و برحق می شکند، زیرا بساط شرک و نفاق تاریخی را از میان بر می دارد تا آدم ها یا رومی روم شوند یا زنگی زنگ، یا مؤمنی عارف شوند و یا کافری بیریا، و این حق آخر الزمانی سنت ها و آیین ها و شریعت هاست که در روایات دینی پیشگویی هم شده است. 437. و این است که در آخر الزمان، یعنی حاکمیت دجال تکنولوژی، تنها ایمان و دین و معنویت و اخلاق و فرهنگی که میماند عرفان است و ما بقی کفر بیریا و رسوایی کامل. 438. بنابر این جنگ با مدرنیزم برای دفاع از سنت ها جنگی کورکورانه و مذبوحانه و محکوم به شکست است، همچون جنگ طالبان. 439. امروز جریانات موسوم به بنیادگرایی اسلامی و عملیات انتحاری معلول نبردی کورکورانه بر علیه مدرنیزم است برای دفاع از حریم شریعتی که هیچ باطن و روح و معنایی در خود ندارد، ولذا فقدان صورت بیرونی شعائر برای این نوع شریعت و پیروانش به مثابه نابودی است، و این است که اینان به این آسانی می توانند خود را بکشند تا به گمانشان دین باقی بماند. این خودکشی دین بیروح است و مذهب بی معرفت و عبادت بدون عرفان و شریعت بدون طریقت و آداب فاقد حقیقت. این فرمالیسم کهن است که در مقابل فرمالیسم مدرن دست به خودکشی می زند. این خودکشی شرک و نفاق است. این نبرد بین فرمالیسم سنتی و فرمالیسم صنعتی است. 440. با اندکی تأمل درباره تسبیح کامپیوتری و مهر الکترونیکی ضد شکیات نماز می توان به غایت این جنون تراژیک پی برد و بیدار شد. 441. امر به تقیه در اسلام آخر الزمان که از ارکان شیعه محسوب می شود، بیانگر دین و اسلام باطنی و عرفانی است و فقط بدین گونه می توان از تهاجم بیرحمانی مدرنیزم ایمان را به سلامت به در برد و خودکشی نکرد و دیوانه یا کافر هم نشد و به جان دیگران هم نیفتاد و نیازمند به استبداد و خفقان اسلامی هم نشد و همچون میشیما هم هاراگیری نکرد. 442. جهان اسلام باید این پنبه را از گوش بدر کند و بشنود که غرب زدگی و شرق زدگی چیزی جز تکنولوژی زدگی نیست، بیاییم دست از این خودفریبی و نفاق برداریم تا بتوانیم باقی مانده دین خود را نجات دهیم و بیهوده نعره زنده باد و مرده باد سر ندهیم که بور خواهیم شد. در آخر زمان جز عرفان دینی نیست. باقی مانده خدا برای شما کافی است اگر مؤمنانید. قرآن. این بقیت الله یعنی باقی مانده خدا یعنی امام زمان جز از راه معرفت نفس یا عرفان یافته و شناخته نمی شود که آخرین پیامبر خدا فرمود به راستی که زین پس فقط رهروان وادی معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند و بزرگترین حقیقت دین محمد صلی الله همان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است و نیز علی علیه السلام فرمود هر که خود را شناخت ربش را شناخت و صراط المستقیم همان خودشناسی است و ما درهای آن هستیم. 443 تاریخ همان سنت است که به لحاظ لغت همچنین است و آخر زمان پایان سنت هم هست و ظرفهای سنت می شکند تا محتوایش آشکار شود و آنان که محتوایی ندارند به جنون و جنایت دچار می شوند و یا به کلی کافر می گردند و چون این حکومتهایی دست به اشد استبداد شرعی می زنند و به دینگونه این روند را تسریع می سازند علی رغم میلشان. 444 آخر زمان زمینه قیامت است و قیامت هم طبق تعریف قرآن آن روزی است که نهان آدم ها عیان می شود و شقی آن کسی است که این آشکاری را کتمان و نهان سازد و خوشبخت کسی است که آنچرا که عیان شده تصدیق می کند و به درگاه خدا پناه برده و توبه می نماید. پس تلاشی مذبوحانه برای استمرار ریایی سنت و نبرد با مدرنیزم موجب شقاوت می شود طبق قول خدا و شاهدیم که امروز در جهان اسلام این نبرد مذبوحانه منجر به چه جنون و جنایات و شقاوت هایی شده است. در حقیقت این نبرد شقیانه این نبرد با آخر زمان و قیامت است، یعنی جنگ با خدا. آیا نه این است؟ 445 فیلمسل در قرن بیستم شاهد بودیم که چگونه چند تا از مبلغان و سخنگویان مذهب بودا و هندو در تمدن غرب بی هیچ ادعا و سر و صدای به ظاهر مذهبی و مقدس معابانه ده ها میلیون تن از مردم مسیحی در مغرب زمین و بلکه جهان اسلام را به تمرین و تعلیم آیین یوگا و مدیتیشن کشانیدند که نماز مذهب هندو می باشد و در حقیقت آنها را به این مذهب آوردند و هیچ کس هم نفهمید و سر و صدایی هم بر نخواست و از این آیین خواص معنوی و روانی بسیار پدید آمد که حداقل آن آرامش و تمرکز روحی بود و بسیاری هم از امراض عصبی و روانی نجات یافتند و حتی بسیاری از کشیش‌ها به آن مبادرت نمودند و هیچ تعصبی هم نشان ندادند. این یک نمونه از احیای عرفانی یک سنت کهن هندو در جهان مدرن است و از این طریق مذهب هندو در جهان غرب رونقی عظیم یافت و حتی شاهد این امر در کشور خودمان هستیم و این در حالی است که روحانیون ما این همه درباره خواص اخروی نماز تبلیغ می کنند و هیچ اتفاقی نمی افتد، زیرا خودشان هم چه بسا از نمازشان خیر و برکت معنوی نمی یابند که بخواهند به دیگران انتقال دهند. و این نمونه ای از انقراض یک سنت توتیبار و میان تهی در میان مسلمانان است و تازه اکثر کسانی هم که نماز می‌خوانند حتی حداقل آرامش عصبی هم نمی‌یابند، در حالی که نماز در اسلام برای مقصودی بسیار برتر از آرامش و تمرکز است و آن لقاء الله و معراج است که البته بر اساس حداقل تمرکز و آرامش و یقین استوار است و این تمرکز روحی همان تسبیح وجود از غیر خداست که به واسطه یوگا و مدیتیشن هم ممکن می شود اگر اندک تأمل و معرفت و جدیتی در کار باشد. و هدف از نماز فقط ثواب پس از مرگ نباشد و رشوه به خدا. می‌بینیم که فروپاشی سنن دینی و اخلاقی حاصل بی‌محتوایی و بی‌معرفتی و خرافه موجود در آن است. حال اگر ما سخن از نماز و دعای فارسی و عارفانه به میان آوریم، متهم به ارتداد و توطئه و براندازی و جاسوسی اجنبی و وهابیگری و امثالهم می‌شویم. این است راز فروپاشی سنن اسلامی در عصر مدرنیسم. آن وقت به ما میگویند که سخن از فواید معنوی دین در دنیا شرک و التقاط است، ولی برای حفظ قرآن و تبلیغ قرض الحسنه سکه طلا و جوایز چند میلیونی دادن شرک نیست. عجبا. 446 جنگ بین سنت و مدرنیته، جنگ بین دو نوع فرمالیسم و بت‌پرستی قدیم و جدید است، جنگ بین بت‌های عصر شبانی و دهقانی است و بت‌های عصر تجاری و صنعتی، و این جنگ بین دین و بی‌دینی نیست. جنگ بت‌هاست که جنگی بر حق است، زیرا بنیاد شرک و نفاق کهن را برمی اندازد و کفر و ایمان را قطبی می سازد و این حقی بزرگ است که به پیروزی دین می انجامد، مثل جنگ بین آمریکا و طالبان. 447 به طور کلی تاریخ در سمت پیروزی حقیقت و معرفت به غایت می رسد که دروغ و مکر و جهل و ستم بشری را رسوا نموده و بر سرش می شکند، به خصوص نوع مذهبیش را، یعنی شرک و نفاق را. 448 آخر الزمان قلمرو به پیروزی و آشکاری باطن‌های نهان امور است. آخر الزمان همان قیامت تاریخ است یا آخرت تاریخ، و همه ی حوادث آخر الزمانی ماهیتی اسائه دارند، یعنی آنی و ناگهانی و فوق علیتی رخ می نمایند. به بیان دیگر آخر الزمان عرصه ظهور و پیروزی بی علتی و رسوایی علیت است و انحلال ریاضیات و انهدام و ابطال علوم و فنون و نظریه های مبتنی بر قانون علیت و ریاضیات، و این حق علت بی علتی است، یعنی حق عشق و بدعت و قدرت خلاقیت خدا در انسان و ظهور بیتایی انسان و انسان کامل. 449 آخر الزمان قلمرو به ظهور فردیت انسان و انسان مفرد و مجرد و موحد است، و آن ظهور حقیقت محمدی صلی الله است که کانونش مهدی موعود می باشد. 450 انسان در رابطه با پروردگارش هم به واسطه ی بیتایی و تفاوتش از خالق به او نزدیک می شود و نه به واسطه ی شباهتش، که شباهت به خدا عین شرک و حجاب است، و رضا به بایزید بستامی فرمود: به واسطه آنچه که در من نیست به من نزدیک شو. و بایزید پرسید: پروردگار، همه چیز در توست. و خداوند فرمود: به واسطه ذلت و فقر به من نزدیک می شوی. همچنین علی علیه السلام می فرماید که خدای را از این رو شناختم که نشناختم، و این است راز فناجویی عارفان، زیرا فنا در خدا نیست و خدا وجود مطلق است. پس انسان به واسطه جهلش خدا را می شناسد و به واسطه ذلتش به خدا نزدیک می شود و به واسطه فنایش از او بقا می یابد و وجودش را درک می کند، و این همان حقیقت تسبیح و توحید است و عبودیت. 451 و آخر الزمان عرصه انهدام شرک ها و شباهت ها و علت ها و میدانم ها و عظمت هاست، و لذا عرصه ظهور بیتایی حق است که تای تاریخ را برمی‌دارد و رخ آشکار می شود. 452 رسول خدا صلی الله می فرماید که خداوند در حیرت تو به او حضور دارد و بر تو تجلی می کند و حیرت همان فنای ادراک است، زیرا انسان نیست که او را درک می کند، بلکه اوست که انسان را درک می کند، و چون انسان را درک کند انسان غرق در حیرت می شود. حیرت حق الیقین است و نوادی تردید. 453 و این است که ابطال همه فراورده های تاریخی بشر عرصه ظهور حق و یقین می گردد، مخصوصا فراورده های عقلی و دینی، و لذا در قبال ظهور حق آخر الزمانی بیشترین مقاومت و انکار از جانب اهالی مذهب تاریخی است. آنان این ظهور را بدعت می خوانند و لذا انکارش می نمایند. 454 امام صادق علیه السلام می فرماید که هر کس که علم بدعت را در نیابد کافر می شود، زیرا ظهور حق در انسان که همان قلم رو به ولایت وجودی و امامت است سراسر بدعت است، نه بدعت در احکام شرع، بلکه بدعت در ظهور حق از انسان، و این بدعت است که همه شرک ها و مذاهب مشرکانه را رسوا و باطل می سازد و داعیانش به نبرد با این بدعت برمی خیزند به نام دفاع از دین، یعنی دفاع از راه خدا، و این راه پرستی اینک بر علیه خدا پرستی و ظهور حق قیام می کند. این همان تا پرستی تاروخ است، یعنی تاریخ پرستی. 455 دو گروه از مردم به معارف توحیدی و عرفانی گرایش دارند که جمله حقایق آخر الزمانی است: کافران بیریا و مخلصین در دین، و مشرکان و پیروان کافر این معارف و حقایق را حربی می کنند بر علیه مخلصین و عارفان و انکار عرفان و وحدت وجود. 456 در آخر الزمان کافران بیریا و مخلصین و عارفان در یک جناح قرار می گیرند و مشرکین و منافقین هم در جناح مقابل، و این بزرگترین واقعه عقیدتی در تاریخ جهان است که همه اقوام و مذاهب را شامل می شود. 457 طبق حدیث نبوی خداوند گناهان کبیره کافران بیریا را با یک توبه تماماً می بخشد و آنان را اهل بهشت قرار می دهد، ولی حتی گناهان صغیره مشرکین را نمی بخشد، و این سفارایی بدی در آخر الزمان مصداق این حدیث مذکور است. 458 یکی از اتهامات اخیر بنده در دادگاه این بود که چرا اکثر اطرافیان بنده کسانی هستند که تا دیروز جمله آدمهایی کافر و لا مذهب بودند، و این یک توطئه است و التقاط. 459 ویژگی مشترک یک عارف واصل و یک کافر کامل همان خودپرستی آنهاست به تمام و کمال، منتها کافر تماماً مرید هوای نفس خیش است و عارف هم مرید خدای ذات خیشتن. و این است که همواره این کافران خود را با عارفان اشتباه می‌گیرند و خود را هم عارف می‌پندارند. 460. ولی اکثریت مردم به خصوص در جوامع مذهبی و اسلامی و جهان سومی مشرک هستند، یعنی مبتلای به شراکت بین خود و خدایند، و خداوند هم این امر را ظلم عظیم خوانده است و گناهی نابخشودنی که جز با عذاب پاک نمی شود. و آخر الزمان عرصه ابطال پیاپی این شرک است. 461. بزرگترین خیر و خدمت تکنولوژی به دین و معنویت این است که ذات کفر بشر را عیان و برون افکنی می سازد و این قیامت نفس اماره است و رضا انسان با تمامیت کفرش روبروست و امکان توبه ای خالصانه مهیا می شود برای تصدیق کنندگان و منکران به اشد شقاوت مبتلا می شوند. به هر حال شرک و نفاق بر می افتد و این رویارویی تمامیت کفر و ایمان است و زمینه ظهور امام زمان و مقابله اش با دجال که همان پرستندگان و صاحبان جهانی تکنولوژی هستند. این مقابله امام با بمب نوترونی است. 462. و این رویارویی کمال نار و کمال نور است، جمال نار و جمال نور، زیرا بمب نوترونی مظهر ظهور و برون افکنی ذات ناری جهان است و امام هم مظهر ذات نوری هستی، ظهور از خیش و ظهور از غیر، ظهور هستی در خیش و ظهور هستی در غیر خیش، و این آخر جهان همان تعبیل جهان است، یعنی اولش. 463. تاریخ مجال ریخته شدن ظرف ریخته وجود انسان در منظر معرفت و باور بشری است. 464. تاریخ لحظه است که بی نهایت کند شده است تا انسان بتواند شاهد بر خلقت خیشتن به دست خدا باشد. پس تاریخ محل تحقق این آیه است که انسان را بر خلقتش شاهد قرار داده این. 465. پس تاریخ معنای شهادت انسان است بر خلق خیشتن. پس مصداق این آیه است که و کان شاهدن مشهودا. 466. از آنجا که موجودی که هنوز خلقتش کامل نشده نمیتواند شاهد بر جریان آفرینش خود باشد، پس این شاهد جز خدا نیست. پس مقام معرفت نفس و عارف و عرفان تماماً مقام حق است و این است که خودشناسی به خداشناسی می انجامد، یعنی انسان فقط در مقام خلافت الهی خیش می تواند خود را بشناسد، یعنی انسان حتی قبل از آفریده شدنش هم خلیفه خدا بوده است و این مقام در جریان معرفت نفس حاصل می شود و این است که گویند صوفی غیر مخلوق است و صوفی عارف کامل را گویند که جمال الهی خیش را دیدار کرده باشد و ما این مقام را درک کرده ایم. 467. پس تاریخ عرفان است و عارف کل تاریخ است و شاهد و شهید آن، و این است که محمد صلی الله خود را زمان می خواند. 468. تاریخ مجال درک و دریافت و شدن لحظه به عنوان ذات زمان و ابدیت است. از سائه. 469. هر که تاریخ را به یک آن دید و آنی دید، از خسران و جبر تاریخ رها شده است و این آن همان وجود انسان است از منظر عرفان. مرزا هر که خود را شناخت عین زمان شد، چون محمد صلی الله و مهد مکان شد، چون بوتراب یا پدر خاک. 470 هر که روحش را ایان دید پیر دهر است به عمر زمان و می میرد بارها و بارها، ولی اگر با مرگش از دنیا نرفت، رسول تاریخ و دهر و کائنات است، یعنی وارث آدم است و پیر کامل و ساقی وجود. 471 فاصله، حرکت، سرعت و زمان دروغ ترین مفاهیم حواس و اندیشه بشرند، ولی دروغی مقدس. این را فهم کن که سر الاسرار توحید و عرفان است. به همین دلیل است که اول و آخر یکی است و این یکی اوست به قول خودش در کتابش. 472 فاصله بین زمین تا آسمان هفتم و فاصله بین ازل تا ابد فاصله های مکانی و زمانی نیستند، بلکه فاصله های عرفانی هستند و حجاب های جهل و غفلت و نسیان بشرند. 473 همه فاصله ها فاصله بین انسان تا خداست، فاصله بین خود و خدا، و خدا ذات خود است و طی این فاصله مستلزم یک نظر است، همانطور که خداوند زمین و هفت آسمان را از ازل تا ابدیت هستی به کمتر از نظری آفرید. 474 ولذا به همین دلیل می فرماید که ای مؤمنان، مگویید که خواسته های ما را اجابت نما، بلکه بگویید که خدایا بر ما نظر کن. 475 و نظر خداوند بر انسان، اجابت روی کرده انسان و نظرش به خدا و بچه الله است، و با این نظر است که چشم انسان بینا شده و دیگر فاصله نیست. پس فاصله ها چه مکانی و چه زمانی جمله معلول کوری انسان است. این ظلمت است، همانطور که آدمی در شبی ظلمانی کسی را که در یک قدمی او ایستاده نمی بیند و می پندارد که او آن سوی جهان است و یا اصلا وجود ندارد. 476 پس بیهوده نیست که در فرهنگ قرآنی قیامت از سائه یا اکنون نامیده شده است و این خط بطلان بر معنای زمانیت و تاریخ و فاصله و مکانیت است، یعنی مکان و زمان و تاریخ حق کوری و جهل انسان است، زیرا قیامت به معنای هنگام پایان جهان است که دورترین زمان ممکنه از اکنون است، ولی خداوند آن را هم اکنون یا اسائه می خواند. 477 به راستی که زمان چشم زخم ابلیس است به انسان، آن هم به بینایی انسان، حاصل هم نگاه و چشم به چشم شدن انسان و ابلیس است، و این زخم چشم انسان از ابلیس درمان نمی شود الا با چشم به چشم شدن انسان به خدا، و این است راز آیه که خدایا بر ما نظر فرما. این عالی ترین و کامل ترین دعای انسان است جهت رهایی از خسران و هلاکت، که تماما از زمان است که حاصل زخم و کوری چشم انسان است در همچشمی با ابلیس. 478 زمانیت و تاریخ زخمی است بر جاودانگی انسان و اخراجش از مقام حال که مقام حضرت حق است در جنت حضور. 479 پس مقام حال مقام لقاء الله و قیامت است و لذا محمد صلی الله پیامبر آخر الزمان است و دین او راه و رسم فائق آمدن بر تاریخ و جبر زمان و خسران عصر است و لذا او رحمت بر عالمیان است و دینش هم کمال ادیان و کمتر از این دین محمد صلی الله نیست. 480 پس معمای فضای چهار بودی یا سپیس تایم معمای وجود محمد علی است در تجلی روح انسان و معمای زمان قهقرائی و رجعت در زمان راز عرفان اسلامی است و بیهوده نیست که به قول امام صادق علیه السلام ذکر شیعیان بایستی یا محمد یا علی باشد و این معنا را دریاب تا بدانی و باور کنی که همه علوم بنیادین و حقیقی در آخر الزمان علومی محمدی و علوی هستند تا باور کنی این ادعای علی علیه السلام را که اگر همه حجاب ها برداشته شود به یقین من افزوده نشود و من راه های آسمان را از جاده های زمین بهتر می شناسم و من علم را بنیاد نهادم و فرزندم مهدی آن را کامل خواهد کرد. این حقیقت را نیک فهم کن که درب همه حقایق است. 481 تاریخ مجال وجود یافتن از عدم است، یعنی یکی دیدن هستی و نیستی. پس هدف تاریخ توحید است. 482 طبق کلام خداوند در کتابش ایمان اساس مبارزه با خسران و جبر زمان است. سوره عصر از این منظر ایمان به چه معنایی است؟ 483 مگر نه این است که نجات از خسران زمان هم بی زمانی است، یعنی اقامت در حال، و قلمرو به حال هم دل انسان است و مقیم دل شدن همان مؤمن و ایمن شدن است، ایمنی از برباد رفتگی در گذار زمان. 484 پس ایمان همان اهل دل شدن است، زیرا خداوند هم مؤمن و مقیم دل انسان است و انسان اهل ایمان هم نشین خداست و لذا از خطر و ضرر نابودی در زمان ایمن است. 485 همانطور که ذهن آدمی قلم رو به دریافت زمانیت است، دل هم قلم رو به دریافت اکنون و جاودانگی است و امور قلبی امور حبی هستند و لذا ایمان از جنس حب است، منتها حب به خدا و رسول و اولیای او و خاص حب یک مرد خدا که زنده باشد در دنیا. 486 پس برخلاف ادعای ملا صدرا ایمان حاصل فلسفه نیست، که فلسفه یک فعالیت کاملا ذهنی است و اتفاقا فلاسفه زمانگراترین و تاریخ زده ترین انسان هایند و لذا اکثر امامان کفر در تاریخ بشر از فلاسفه بودند و باید بیاد آوریم که امرؤاس ایدئولوگ دستگاه اموی یک فیلسوف بزرگ بود و لذا همه شاهان جبار در تاریخ گروهی از این نوع فلاسفه را در دربار می پروراندند که کفرشان را تبیین نمایند. 487 اگر گفته شده که بی امام کافر است، از این روست که ایمان حاصل محبت یک مرد خداست، البته امامی زنده و حاضر و نه تاریخی، زیرا امام انسانی فرا تاریخ و بر تاریخ است و این حقیقت معنای امام زمان است، پیشوای زمان، زیرا ما بقیه مردم پیشوایشان زمان است و این خسران عصر است که این کفر است. 488 پس کفر همان زمان پرستی و تاریخ زدگی است که قرآن آن را پیروی از سنت پدران نامیده است، که این سنت اگر دینی باشد به اشد کفر یعنی به نفاق می انجامد، همانطور که طبق قول قرآن نفاق اشد کفر است. 489 ایمان یا حاصل محبت ناشی از دیدار با تجلی جمال حق است یا دیدار با کسی که این تجلی را دیدار کرده است، زیرا آن که او را دیده باشد از دیدار جمالش نقش پذیرفته است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید هر که مرا ببیند خداوند را دیده است. 490 پس ایمان از جنس عشق لقای محبوب عالم است در درجات لقا. پس مؤمن یعنی عاشق به معنای حقیقی کلمه، زیرا هر که چون این جمالی را دیدار کرده باشد او را در همه بنی آدم دیدار می کند، چرا که جمله آدمیان از نقش صورت او صورت پذیرفتند. 491 جمال حق جمال جاودانگی و اکنونیت وجود در کمال ظهور است، و رضا این دیدار موجب نابودی زمانیت و تاریخ در نفس بشر می شود که قلم رو به ابتلای بشر به هراس نابودی است، یعنی جاودانگی است که نابودی را نابود می کند، و این است ذات ایمان. 492 و جمال حق با چشم دل دیدار می شود، و رضا دل است که کانون عشق و ایمان و جاودانگی است. 493 جمال وجود است که ریشه عدم را در آدم برمی کند، و این است معنای ایمان در حد کمالش، زیرا کفر بشر حاصل هراس از نابودی است و همین کفر زمینه رسوخ تاریخ در نفس بشر است که انسان از هراس نابودی به تاریخ پناه می‌برد، یعنی به عینیت نابودی، و این است راز نجات پرستی بشر. 494 پس یکی از علائم ایمان محبت به عالم و آدمیان است، زیرا کل جهان را محضر حق و محل ظهور جلال و جمال او در موجوداتش و خاص انسانها می بیند به عینه و نه به فلسفه، و این است که محمد صلی الله مظهر رحمت خدا بر خلق جهان است، زیرا او را دیدار کرده است، و این است که علی علیه السلام را سلطان عشق نامیدند، زیرا بلا وقفه او را در عالمیان و آدمیان می‌بیند. 495 عارف واصل که موفق به دیدار لقای حق گشته نه تنها بی زمان است بلکه مقیم در لامکان است، و همه کرامات وجودیش حاصل این وضعیت وجودی است، زیرا همه محدودیت‌های وجودی انسان در جهان حاصل اسارتش در زمان و مکان است، و آنکه وجه الله را یافت و چه الهی هر چیزی را یافته است و چه لا مکانی مکان را. 496 و باید درک کرد که زمانیت همان ابتلای به مکان است، ولی خداوند خطاب به مؤمنان می‌فرماید که بدانید زمین من وسیع است. این وسعت وسعتی فیزیکی و مکانی نیست، بلکه گشایش ماورای طبیعی است.